هماهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی به مناسبت سرکوب و کشته شدن معترضان در تهران بیانیه‌ای صادر کرد. نیروی انتظامی تهران اعلام کرد 5 نفر در حوادث روز عاشورا کشته شدند. آمریکا، فرانسه و ایتالیا اعمال خشونت علیه معترضان در تظاهرات تهران را محکوم کردند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. با سلام به شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی ما در این دوشنبه 7 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 28 دسامبر 2009 میلادی خوش آمدید. در کنار شما خواهم بود با مروری بر تازه‌ترین خبرها و پس از اون شنونده برنامه صدای دیگر، برنامه زنان رادیو فردا خواهید بود که در اون نگاهی هم داریم به زندگی و کارنامه فعالیت همکارمون مهین گرجی که در این هفته اون رو از دست دادیم. اما نخست مروری بر تازه‌ترین خبرها. مهدی کروبی از چهره‌های شاخص مخالف حاکمیت با انتشار بیانیه‌ای حوادث شب و روز عاشورا در تهران را محکوم کرد. آقای کروبی در این بیانیه با یادآوری رویدادهای تاریخی قبل از انقلاب متذکر می‌شود که در سال 42 رژیم پهلوی تظاهرات عظیم روز عاشورا را که با شعارهای تند علیه شاه صورت گرفت به حرمت روز عاشورا تحمل کرد. آقای کروبی سپس می‌پرسد چه شده که حکومت جمهوری اسلامی در روز عاشورا دست بر خون مردم برده و جماعتی وحشی را به جان مردم انداخته است. آقای کروبی در بیانیه خود حوادث جاری را مصیبتی بزرگ و گناه نابخشودنی خوانده است و خطاب به مردم بزرگ ایران و خانواده‌های آسیب دیده حوادث جاری تسلیت گفته است. بنابر خبری که همکنون به دست من رسید، در ادامه رویدادهای روز عاشورا در تهران امروز دوشنبه اعلام شد 3 تن از نزدیکان میرحسین موسوی دستگیر شدند. به گزارش سایت‌های خبری در ایران، فروزنده مسئول دفتر مهندس موسوی، محمد باقریان مشاور ارشد مهندس موسوی و قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی آقای موسوی امروز دستگیر شدند. از سوی دیگر خبرهای تایید نشده حاکی از بازداشت علیرضا بهشتی شیرازی، سردبیر روزنامه کلمه، مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش عالی و تعاون و حسن رسولی استاندار پیشین خراسان و قائم مقام بنیاد باران است. پیش از این خبرگزاری ها از بازداشت ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران، حسین موسوی تبریزی رئیس مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم و مهدی عربشاهی از اعضای دفتر تحکیم وحدت خبر داده بودند. خبرها رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر از ایران. دولت‌های ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و فرانسه با صدور بیانیه‌های خشونت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران علیه تظاهرات شهروندان ایرانی را محکوم کردند. کاخ سفید اعلام کرد که سرکوب ظالمانه شهروندان غیر نظامی توسط دولت ایران را قویاً محکوم می‌کند. مایک همر، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه اعلام کرد که حکومت کردن به واسطه ایجاد هراس و خشونت هیچگاه منطقی نیست. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه، آنچه بازداشت‌های خودسرانه و اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه تظاهرکنندگانی که تنها به دنبال حق از دفاع، حق آزادی بیان و دنبال کردن خواست خود برای دموکراسی هستند محکوم شده است. بیانیه وزارت خارجه ایتالیا نیز با محکوم کردن سرکوب تظاهرکنندگان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران میگوید که حفظ جان انسان‌ها یک ارزش بنیادی است و در ادامه از دولت ایران می‌خواهد که با مخالفان خود وارد گفتگو شود. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه زنان. همونطوری که گفتم در این برنامه نگاهی هم داریم به زندگی مهین گرجی، روزنامه نگار با سابقه و خبرنگار رادیو فردا که از نزدیک به 3 ماه پیش در اثر سانحه رانندگی در حال اغما به سر می برد و شنبه 5 دی ماه چشم از جهان فرو بست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
ساعت 10 به وقت تهران، 7:30 در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. شب بخیر شنوندگان عزیز، من مهین گرجی هستم، میزبانتون در این مجله خبری.
صدای مهین گرجی را شنیدید، صدای مهربان را که اکنون آرام گرفته است. بسیار متاسفم که 68مین برنامه صدای دیگر را با خبر مرگ یکی از عزیزترین دوستان و همکارانم آغاز میکنم. دوستی که در یک رابطه شخصی همواره نقشی ورای دوستی را بر عهده میگرفت و حمایتش غریبه و آشنا را مینواخت. مهین گرجی یکی از اولین ورزشی نویسان زن بود که با جسارتش مرزهای جدیدی را در ورزش زنان و خبرهای حوزه ورزش زنان گشود. ماشاءالله شمس‌البایزین سردبیر روزنامه جامعه که در سالهای دهه 70 مهین گرجی در سرویس ورزشی آن فعالیت میکرد میگوید:
من شوکه شدم اولا از دو خبر، یکی خبر اون رویداد غم‌انگیز تصادف و دو خبر در گذشتش که برای من واقعا شکابر بود. خیلی دشواره برای من الان سخن بگم. این دختر یک پارچه صمیمیت، یک پارچه محبت، خونگرمی مخصوص جنوب کشور و یک پارچه عشق به حرفه خودش و توانایی های خودش و یک پارچه فروتنی بود. من اگه بخوام مجسمه ای از فروتنی بسازم، یکی از اونها رو مهین گرجی اعلام خواهم کرد. ورودش به روزنامه جامعه با آغاز شکلگیری این روزنامه و حتی پیش از آن صورت گرفت و یکی از همکاران بسیار برجسته من بود در سرویس ورزش. چون میدونین قد رشیدی داشت، توانایی زیادی داشت، بسیار قبراق بود و بسیار متعهد و ملتزم به اصول و اخلاق حرفه‌ای بود. بسیار جسور بود. میدونید جسارت در عرصه کار ژورنالیسم بسیار بسیار تعیین کننده است و نقش بسیار مهمی ایفا میکنه که مهین گرجی دارای آستانه بالایی از جسارت بود. از کسی نمیترسید، از هیچ مقامی، نگران به اصطلاح پخش خبرش یا نقدش اینها اصلا نبود و یک وضعیت به تمام معنا حرفه‌ای پیدا کرده بود، ولی اخلاق حرفه‌ای بر سایر رفتار و سلوک و ویژگی‌های ذاتی این شخصیت اینها می‌چربید. بسیار ملتزم بود به اخلاق حرفه‌ای و نکته مهمش اینه که به رغم توانایی‌های بسیار بالاش، آدم فروتنی بود برای آموختن پدیده‌های مدرن روزنامه‌نگاری. هر وقت بیکار می‌شد میمد اتاق من و چیزای زیادی رو می‌آموخت. جسارتش بهش این جرأت رو داده بود که با سردبیرش رفتاری کاملا صمیمانه داشته باشه و از موضع طلبکاری همیشه که ما شاگردای شما هستیم، بنابراین باید همه تجربتونو به ما منتقل کنید. من مهین گرجی رو الگویی فروتن، الگویی با دانش، الگویی جسور، الگویی برای روزنامه نگاری مدرن ایران میدونم و فقدانش بسیار بسیار سنگین میآید، هم برای من به عنوان سردبیرش برای چند سال و هم برای همکارانش. امیدوارم که خداوند غرق رحمتش کنه و این دختر معصوم رو در کنف رحمت خودش قرار بده و همکاران دیگرش هر جایی که هستن از آموزه‌ها، از رفتار، از سلوک، از ویژگی‌هاش به مثابه راهی برای استمرار و ادامه راهش اینا استفاده بکنن. روح شاد.
مهین گرجی پس از خروجش از ایران در سال 1385 و پیوستنش به رادیو فردا، حوزه‌های خبری جز خبرهای ورزشی را هم پوشش می‌داد. به گفته کارشناسان او توانسته بود سرعت و دقت عملی را که لازمه یک ورزشی نویس است به فضای خبرهای سیاسی و اجتماعی منتقل کند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان ساکن نروژ، در مورد مهین گرجی می‌گوید:
من اولا قبل از هر چیزی به همکاران خوبمون در رادیو فردا تسلیت میگم و همچنین به همه همکارانم در جامعه ورزشی و همچنین به خانواده مهین عزیز که دیگه در بین ما نیست. شاید تنها چیزی که در این فرصت میتونم در مورد این خبرنگار خوب ورزشی نویس کشورمون بگم این هست که اولین تجربه من به عنوان یک خبرنگار زن شاید در سال 73-74 فکر میکنم بود در مورد تبعیض‌هایی که در مورد زنان در جامعه ورزشی میشه و به خصوص مشکلاتی که خبرنگاران زن ورزشی نویس در کشورمون با مواجه هستن، با اعتراض مهین گرجی به عدم حضور دختران و زنان خبرنگار در اماکن ورزشی برای تهیه گزارش شروع شد. اون زمان من در روزنامه ایران کار میکردم و فکر میکنم که مهین هم با ایران ورزشی همکاری میکرد و با چند تا نشریه دیگه. در واقع آشنایی من با مهین گرجی به همون اعتراض اولیه‌ای که شاید اگر این پیشگامان ورزشی نویسی زنان در کشور ما به اون اقدام نمی‌کردن، امروز خبرنگاران دختر ورزشی نویس در خیلی از اماکن نمیتونستن به راحتی عبور و مرور بکنن. در واقع این یک مسئله جدی در جامعه ورزشی ما هست، تبعیض جنسیتی که در همه رشته ها هست، در اقتصاد به یه نوعیه، در ورزشی نویسی به یک نوعیه، در مسئله سیاسی به یک نوع دیگه هست و مسئله اجتماعی هم که حالا تجربه من در اون زمان بیشتر بوده به نوع دیگه هست. من فکر میکنم که این یک جای پای محکم و خوب از مهین گرجی بوده در مطبوعات کشورمون که هممون قدرش رو میدونیم و امیدوارم که با مشیمون، با ادامه اعتراضهای مدنیمون به تبعیضهای جنسیتی که در همه در واقع وجوه کشور ما از جمله مطبوعاتمون وجود داره، بتونیم به یک برابری انسانی دست پیدا بکنیم. برای روح شادی و آرامش ابدی آرزو میکنم.
مهین گرجی 7 مهر ماه سال جاری در بازگشت از سفر تفریحی به پراگ دچار سانحه رانندگی شد و به کما فرو رفت. متاسفانه وی در عصر روز شنبه 5 دی ماه به دیار ابدی رهسپار شد. روحش شاد.
شماره پیامگیرمونم خدمتون اعلام میکنم که اگر مایل هستین نظراتتون رو درباره مسائل مختلف با ما و بقیه شنوندگان در میون بگذارید، به ما زنگ بزنید. شماره ما هست 0042-21-12-41-13. یادتون باشه که این یک دستگاه خودکار هست و کسی اون برای خط گوشی رو بر نمیداره با شما صحبت کنه. بعد از اینکه صدای زنگ رو شنیدید پیغامتون رو بگذارید. همچنان با ما همراه باشید.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزهاست که مریم آیت‌الله منتظری در سرلوحه اخبار ایران و سایر کشورهای جهان قرار دارد. مرگ او به عنوان یکی از مهمترین مراجع تقلید شیعه در سالهای اخیر ضایعه‌ای اسفناک برای هواداران مذهبیش به شمار می‌رفت و نقش و تأثیر او در حمایت از آنچه در ایران به عنوان جنبش سبز شناخته شده هم بسیاری از هواداران سیاسی او را متأثر کرد. در مراسم ویژه تشییع، تدفین و بزرگداشت آیت‌الله منتظری باز هم مانند همه حوادث ماه‌های گذشته حضور زنان ایرانی چشمگیر بود. زنانی که مذهبی یا سکولار علاقه و ارادت خود را با آیت‌الله منتظری نشان می‌دادند. صلاحی این علاقه را می‌توان پیام شیرین عبادی، تنها زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل دانست. او در پیام خود آورد:
پدر مرا ببخش. پدر مرا ببخش که قدرت را ندانستم. پدر مرا ببخش زمانی که پس از تحمل سالها زندان و شکنجه آزاد شدی، برای تبریک به دست بوست نیامدم زیرا که جاهل بودم. نمی دانستم در زندان تو تنها پناهگاه زندانیان بودی. نمی دانستم که چه نقش مهمی در نزدیک ساختن گروه های مسلمان مبارز و چپ انقلابی داشتی. پدر مرا ببخش. زمانی که همراه آیت الله خمینی به تهران آمدی و مهمترین مشاور سیاسی رهبر انقلاب بودی، درایت و تیسوشی تو را نادیده گرفتم و معنای سخنانت را نمی فهمیدم. پدر مرا ببخش. هنگامی که در آذر ماه 1364 طبق تصمیم مجلس خبرگان رهبری به عنوان جانشین امام خمینی و رهبر آینده ایران انتخاب شدی، برای تبریک نزدت نیامدم زیرا می پنداشتم که دین را به دنیا فروخته ای. بیشتر دوست داشتم تو را مجاهد و مبارز ببینم تا حاکم. پدر مرا ببخش. در سالهای 66 و 67 که به کشتار زندانیان سیاسی اعتراض کردی و انتقادات خود را به عمل کرده غلط حکومت علناً بیان کردی، هرچند سخنانت را شنیدم اما واکنشی در خور نشان ندادم. پدر مرا ببخش. سالها در حبس خانگی بودی ولی به علت سکوت مرگباری که ایران را فرا گرفته بود و خفقانی که گلوی ما را می فشرد، مظلومیتت را فریاد نزدم و ستمگران را رسوا نکردم. پدر حلالم کن که هرگاه از پاسخ در می‌ماندم از خرمن دانش تو توشه برمی‌گرفتم. حتی در آخرین روز پر عزتت نیز از تو استفتا کردم. تو را پدر می خوانم زیرا حمایت از زندانیان سیاسی را از تو فرا گرفتم که به خاطر آنان از کلیه مناصب دولتی و حتی رهبری جمهوری اسلامی ایران چشم پوشیدی. تو را پدر می خوانم زیرا از تو آموختم چگونه از مظلوم دفاع کنم بیان که علیه ظالم دست به خشونت زنم. از تو یاد گرفتم که سکوت مظلوم یاری رساندن به ظالم است و نباید که ساکت بنشینم. پدر، فراوان از تو آموختم، هرچند که رسم شاگردی و فرزندی را به جا نیاوردم. تو پدر حقوق بشر در ایران هستی و میلیون ها چون من فرزند و مرید داری. نیازی هم به قدردانی و سپاس ما نداری، اما همه ما در حق تو کوتاهی کردیم و مقصریم. پدر، ما را ببخش که تو بزرگواری. پدر، کوتاهی فرزندانت را تاریخ جبران خواهد کرد. تاریخ در مورد ستمی که بر تو رفت و آزادگی تو کتاب ها خواهد نوشت. تو در یادها زنده هستی تا عدالت و انسانیت زنده است. یکی از میلیون ها مرید و شاگردت، شیرین عبادی.
اما دلیل این محبوبیت آیت الله منتظری چیست؟ زیرا هرچه در نظرات فقهی آیت الله منتظری بیشتر جستجو کنیم، کمتر مطلبی که به طور مشخص و مستقیم به مسائل زنان بپردازد پیدا خواهیم کرد. از محمد حسین صبوری، دینپژوه ساکن نروژ، پرسیدم که چرا آیت الله منتظری در نظرات خود اینگونه در مورد مسائل زنان سکوت پیشه کرده بود.
آقای منتظری البته از سرآمدان روزگار خودش بود در عرصه فلسفه و عرفان اسلامی، اما اون چه بدان شناخته شده بیش از حوزه‌های دیگه فقه و فقاهته. ایشون به عنوان یک فقیه، آن هم فقیه سنتی، به وظایف خودش به عنوان مرجعیت شیعه عمل میکرد. ما اگر با این نگاه به سراغ آقای منتظری بریم، انتظاراتمون، طبقاتمون تا حدودی شکل دیگری خواهد گرفت. نکته‌ای که هست، آقای منتظری به واسطه اون که معمار اندیشه ولایت فقیه تا حدود زیادی محسوب میشه یا بزرگترین توریسیان این نظریه، بسیاری از نظرات ایشون و تلاش‌های ایشون بعد از پیروزی انقلاب معطوف بود به جا انداختن این نظریه و بعد از مدتی اصلاح نظرات خودش در باب ولایت فقیه. این است که شاید در برخی از حوزه‌های دیگه ما با تمرکز کمتری مواجه هستیم، گرچه ایشون به عنوان یک فقیه سنتی همواره به مسائل زنان توجه داشتن. از ویژگی های بارز آقای منتظری این بود که در واقع نسبت به مسائل روز بسیار حساس بودند و سعی می کردند از جایگاه خودشون به عنوان یک مرجع شیعه به پاسخگویی به سوالات روز بپردازند. اما این رو فراموش نکنیم که آقای منتظری یک فقیه سنتی بود، به عنوان یکی از برجسته ترین شاگردان مکتب فقهی آیت الله بروجردی و ادامه دهنده راه ایشون.
کانون مدافعان حقوق بشر همزمان با روز جهانی حقوق بشر تندیس تلاشگر حقوق بشر سال 1388 خود را به آیت الله منتظری اهدا کرد. مراسم اهدای تندیس تلاشگر حقوق بشر روز پنجشنبه 19 آذر ماه، درست 10 روز پیش از مرگ ایشان، در بیت آیت الله منتظری برگزار شد. کانون مدافعان حقوق بشر تندیس تلاشگر حقوق بشر خود را هر سال به یکی از افرادی که در راه تحقق حقوق بشر و اصول انسانی آن کوشش کرده و از جان و مال و مقام خود صرف نظر کرده اند اهدا می کند. از نرگس محمدی، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، خواستم تا از خاطرات خود از آخرین ملاقاتش با آیت الله منتظری بگوید.
تقریبا دو هفته قبل از درگذشت آیت الله منتظری، من دو نوبت ایشون رو دیدم. یک نوبت برای اعلام خبر اینکه برنده جایزه تلاشگر حقوق بشر کانون مدافعان حقوق بشر، یه نوبت خصوصی رفتیم خدمتشون و بعد هم در 10 دسامبر جمعی از فعالان رفتیم خدمتشون و تندیس رو تقدیم کردیم خدمت آیت الله لزم منتظری. ملاقات های اخیر من با ایشون بود و دو نوبت هم مثل نوبت های قبلی که من دفعات قبل هم رفته بودم خدمتشون، خیلی بزرگوارانه و خیلی با مهر و محبت با مهمان های خودشون همیشه برخورد میکردن و از طرفی خوشحال هستم که اواخر عمرشون تونستم حداقل دو بار پشت سر هم دیگه ایشون رو ببینم، اما متاسف از این که دیدارهای دیگه با ایشون نداشتم و نتونستم بیشتر از این ازشون استفاده بکنم. بعد از بازداشت مجدد همسرم در سال 82، ما به اتفاق آقای مهندس صحابی و خانواده های بازداشت شدگان ملی مذهبی و چند نفر از دوستان جمعی از بیشتر خانوم ها بودن، رفتیم خدمتشون و به گرمی پذیرایی کردن از ما، هم خانواده محترم ایشون، هم خود حضرت آیت الله که زحمت کشیدن ساعتی رو اومدن پیش ما بودن. ما به اتفاق مهندس صحابی رفته بودیم، در رابطه با زندان صحبت کردن، در رابطه با تمجید از زندانیان و خانواده های زندانیان، از زنان بازداشت شدگان صحبت کردن. برای من خیلی جالب بود که اسامی کوچک ما رو هم حتی ایشون میدونستن و ما رو با اسم و فامیل صدا میکردن، یا اگر خانم های نیومده بودن احوال اونها رو میپرسیدن از همین جمع خانواده های بازداشت شدگان ملی مذهبی، از روزنامه نگاران. و به دفعات من دیده بودم که ایشون به عمد به نظر من اسم خانم ها رو میآوردن و مورد خطاب قرارشون میدادن، موقع رفتن به گرمی ازشون خدافظی میکردن، موقع ورود خانم ها به گرمی باهاشون احوالپرسی میکردن، و حتی خانم هایی رو که از دوستان ما بود اسمشون رو ذکر میکردن. این نشون میداد که در عمل توجهی ویژه‌ای نسبت به خانم ها دارن و به نوعی با این کار اونها رو احترام می‌ذاشتن و تکریم می‌کردن.
محمد حسین صبوری معتقد است که با همه سکوتی که آیت الله منتظری در نظرات فقهی خود در مورد مسائل زنان داشته است، اما او همچنان در این حوزه تاثیرگذار بوده است. محمد حسین صبوری:
باید به دو نکته اشاره کنم. نکته اول، شاگردان ایشون هستند. ایشون کثیری از شاگردان رو تربیت کردند و برخی از این شاگردان بسیار شناخته شدن در جامعه ما به واسطه پژوهش‌ها و کتاب‌ها و فعالیت‌هایی که در رابطه با حقوق بشر داشتن. حقوق زنان هم بخشی از این حوزه رو شامل میشه. کسانی مثل کلیور، احمد قابل و امادالدین باقی از این جمله هستند که با تاکید بر حقوق بشر، با تاکید بر حقوق انسان به فعالیت‌هایی در این راستا اقدام کردن. نکته دیگه، تأکید آیت الله منتظری بر حقوق انسان مسیری رو باز میکنه برای پرداختن دیگرگونه به حقوق زنان در جامعه ما. در واقع رساله حقوق انسان ایشون در اواخر عمر ایشون منتشر شد و جای کار بسیاری داره. در واقع یک انقلاب فقهی هست انتشار رساله حقوق انسان، و بر این بنا، بر این ستونها میشه بناهای به نظر من مرتفعی رو بنا کرد. البته این نیاز به تداوم بخشیدن به راه ایشون داره. من نکته سومی رو هم شاید بتونم اضافه کنم. در جامعه ما آقای منتظری به عنوان یک فقیه سنتی نقش دیگری رو هم داشته است و اندیشه های ایشون در آینده خواهد داشت. ببینید، اون چه در جامعه ما میگذرد تماما به نام اسلام انجام میشه و زنان در طول تاریخ پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 اگر تضییع دیدن در نایه حقوق خودشون، اگر مورد ظلم واقع شدن، در واقع به نام اسلام، به نام دین صورت گرفته. اندیشه های آقای منتظری فکر میکنن در این مسیر میتونه تا حدودی راهگشا باشه یا نجات بخش باشه، چون آقای منتظری از همون منظر، در واقع از دل فقه سنتی، به نقد دیدگاه های حاکم پرداخته. من مثالی میزنم. ببینید، جمهوری اسلامی این روزها از آرمان های انقلاب اسلامی معرفی میشدن تا حدود زیادی فاصله گرفته. آرمان های مثل آزادی، استقلال و آرمان هایی که مردم ایران رو گرد آورد در انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب بهمن 57 رو ممکن کرد. اما چیزی از اون آرمان ها به جای نمونده. این است که حاکمیت امروز با تاکید بر دو نکته، یکی در داخل و یکی در خارج، سعی میکنه در ماهیت خودش تاکید کنه به عنوان تداوم و ادامه انقلاب بهمن 57. این دو چیز در داخل سختگیری های هست که بر زنها میشه، مثلا مسئله حجاب یا مسائل دیگه، و در خارج در واقع پرداختن به مسئله فلسطینه. اینها هویت بخش حاکمان امروز ایران هستن، به واسطه اینکه اگر این دو هم، این دو نشانه هم از میان برن، دیگر چیزی باقی نمیمونه که بر اساس اون به تداوم آرمان های انقلاب اسلامی حتی در ظاهر تاکید کنند. این است که ما میبینیم راز تحقیری ها بر زنان، راز تاکید بر حجاب در سالهای اخیر شاید در این نهفته باشه که این نشانه ای که بر اسلامی بودن نظام تاکید داره، در حالی که دیگر نشانه های اسلامی بودن از میان رفتن. آقای منتظری به عنوان یک فقیه سنتی به نظر من نشانه های دیگری رو هم برای اسلامی بودن نظام در کار آوردن، از جمله عدالت، از جمله عمل به اصول حقوق انسان، حقوق بشر و مسائلی از این دست که من فکر میکنم از این منظر هم دریچه گشوده میشه برای فعالیت های بیشتر در راستای بهبود وضعیت زنان در ایران.
نرگس محمدی، مهمترین نکته در تفکرات و نگاه فقهی آیت الله منتظری را سازگاری دین و حقوق بشر میداند، سازگاری که در اولین گام زنان از آن منتفع خواهند شد.
اون چیزی که ایشون مورد تاکید قرار میدن از آیات قرآن لا اکراه فی الدین و همینطور اون چیزی که تکلیف مداری انسان رو به حقوق داشتن انسان سوق میدن و مد نظر قرار میدن در بین فقها بی‌نظیر یا بسیار کم نظیر هست. در رساله حقوقشون آیت الله منتظری مواردی رو یادآور میشن که در واقع همون ادعای سازگاری اسلام و حقوق بشر رو به شکل عینی میتونه متبرور کنه. چون که میدونید در پیامی هم که خانم عبادی دادن ایشون رو پدر حقوق بشر در ایران خوندن و من به عنوان یک مدافع حقوق بشر فکر میکنم که واقعا همینطور هست و ایشون پدر حقوق بشر در ایران هستند. ببینید مواردی که آیت الله لزمه منتظری با توجه به اینکه درجه فقاهت ایشون بسیار مبرز بود، بسیار قابل اتکا و تکیه هست و به نظر من در فقه اسلام میتونه یک دیدگاه جدیدی رو حتی سرمنشأش باشه و به وجود بیاره، اینه که آیت الله منتظری در دیدگاه‌های خودشون که بیان می‌کردن به حقوق انسان توجه ویژه‌ای داشتن. یعنی انسان رو فقط نمیگفتن که فقط تکلیف داره، مکلف هست، بلکه میگفتن انسان حقوق داره و این حق حقوق ذاتی انسان هست، فطری هست، انسان به صرف انسان بودن این حقوق رو داره. خب اینها چیزی جز سرمنشأ های نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر حقوقی که در کشورهای مختلف برای انسان ها تدوین شده چیزی جز این نیست و تکیگاه در واقع این نوشته ها همین هست. ما توی اطلاعیه هم که در رابطه با اهدای تندیس حقوق بشر به آیت الله منتظری عنوان کردیم این بود که ایشون با اعتقاد کامل به حقوق انسان کاملا شجاعانه و بیباک برای احقاق اون حقوق از مقام خودش، از جان خودش، از امنیت خودش، از زندگی خودش چشم‌پوشی میکرد. به نظر من یک مدافع حقوق بشر فقط میتونه این ویژگی ها رو داشته باشه، یعنی از هر چیزی که خودش داره صرف نظر میکنه تا بتونه احقاق حقوق آن دیگری، ملتش، جامعهش و سایر انسانها رو در واقع به وجود بیاره. و در این عرصه من همون صحبت خانم عبادی رو خیلی شایسته میدونم که واقعا پدر حقوق بشر در ایران بودن.
به پایان 68مین برنامه صدای دیگر رسیدیم. در برنامه قبلی اعلام کردم که این هفته آقای احمد قابل به سوالات مطرح شده در مورد ازدواج موقت و تأثیر آن بر آزادی جنسی زنان پاسخ خواهند داد، اما متاسفانه پیش از اینکه امکان ضبط پاسخهای ایشان وجود داشته باشد، در مسیر سفر به قم برای شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری، آقای احمد قابل بازداشت شدند. هنوز هیچ خبری از محل بازداشت و اتهامات ایشان وجود ندارد. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.
در اینجا فرصتی فراهم تا مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها. مهدی کروبی از چهره‌های شاخص مخالف حاکمیت با انتشار بیانیه‌ای حوادث شب و روز عاشورا در تهران را محکوم کرد. آقای کروبی در این بیانیه با یادآوری رویدادهای تاریخی قبل از انقلاب متذکر می‌شود که در سال 42 خورشیدی رژیم پهلوی تظاهرات عظیم روز عاشورا را که با شعارهای تند علیه شاه صورت گرفت به حرمت روز عاشورا تحمل کرد. مهدی کروبی سپس می‌پرسد چه شده که حکومت جمهوری اسلامی در روز عاشورا دست بر خون مردم برده و جماعتی وحشی را به جان مردم انداخته است. آقای کروبی در بیانیه خود حوادث جاری را مصیبتی بزرگ و گناه نابخشودنی خوانده است و خطاب به مردم بزرگ ایران و خانواده های آسیب دیده حوادث جاری تسلیت می‌گوید. در ادامه رویدادهای روز عاشورا در تهران امروز اعلام شد 3 تن از نزدیکان میرحسین موسوی دستگیر شدند. به گزارش سایت‌های خبری در ایران، فروزنده مسئول دفتر، محمد باقریان مشاور ارشد و قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی امروز دستگیر شدند. از سوی دیگر خبرهای تایید نشده از بازداشت علیرضا بهشتی شیرازی سردبیر روزنامه کلمه، مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش عالی و تعاون و حسن رسولی استاندار پیشین خراسان و قائم مقام بنیاد باران حکایت دارد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. در ساعت 2 بعد از ظهر باز هم در کنار شما خواهیم بود با بخش بعدی خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زیبای من ای خواب خوبم، خورشید من طعم غروبم، از تو تنیده تا رفودم، از تو سرودم از تو بودم، به چشمان پر از عشق تو سوگند، که می سوزد تنم در حسرت آمد، بیا ای نازم مگذر تو از من، ببخش اکنون گناهم را تو بر من، فراموشم نکن خورشید خسته، گل زیبای من ای دل شکسته، فراموشم نکن خورشید خسته، گل زیبای من ای دل شکسته، فراموشم نکن ای بی نهایت، عشق و نجابت، فراموشم نکن نگذرت از من، منم من آخرین تصویر بودم.
سرکش خون خورش جانم ای دل 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 شب ما به چه سان می‌گذرد، غم عشقش ما عشقش ما بسیارش غم عشقش ما
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره دیشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
یار یارا ای دل، یارا زمانی قر دریای در افتم، قر دریای در افتم، ای داد دمی دیگر، دمی دیگر چو خورشیدی برایم، چو خورشیدی برایم، آی دمی دیگر چو خورشیدی برایم، آی داد یارم، ای دل یا چو خورشیدی برایم،
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهش‌های بسیاری حاکی از آن است که تعداد ابتلا به سرطان را می‌توان از طریق ایجاد تغییراتی در روند زندگی به نیمه رساند. مؤسسه تحقیقات سرطان در بریتانیا 5 پند مفید در این زمینه دارد. اولاً که سیگار نکشید. دوماً که وزن و فرم بدنتان را از طریق پرجنب و جوش بودن متعادل نگاه دارید. سوم، استفاده از مشروبات الکلی را محدود کنید و یک رژیم غذایی خوب انتخاب کنید که در آن میوه و سبزیجات نیز به وفور یافت شود. چهارم، خود را در آفتاب نسوزانید و از کرم‌های محافظ استفاده کنید و در نهایت آنکه با بدن خود آشنا باشید و کمترین تغییر را با پزشک معالجتان در میان بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دستم نمیرسد که در آغوش گیرم ای ما با که دست در آغوش می کنی در ساغر تو چیست که با جرعه یار و مست را همه مدهوش می کنی
Oye, oye, en la tierra de mi corazón.